اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 29 بهمن ماه 18 فوریه نگاهی داریم به بازگشت احمدی نژاد. شعار هرچی مرد احمدی برمیگرده بخشی از فیلم تبلیغاتی سخنرانی 19 بهمن محمود احمدی نژاد در مسجد المهدی دولت آباد شهر ری بود. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی اصلاح طلب اخیراً در یادداشتی از زندان از بازگشت احمدی نژاد به صحنه سیاسی استقبال کرده و میگوید جناح اصولگرا که در حال حاضر به دو طیف موافق و مخالف ائتلاف با تکفیری ها تقسیم شده اند پا به میدان آمدن احمدی نژاد به احتمال قریب به یقین سه گروه خواهند شد و اختلاف مزبور جبهه پایداری را نیز در بر خواهد گرفت. جمعی از ایشان به مخالفت و گروهی به پشتیبانی از او خواهند پرداخت. به گفته مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت روحانی، دانشگاه جامع ایرانیان یا همان دانشگاه احمدی نژاد هیچ گونه وجاهت قانونی برای پذیرش دانشجو ندارد. شریعتی نیاسر گفت این دانشگاه هر اقدامی را انجام دهد باید پاسخگوی تبعات قانونی آن باشد و از معاونت حقوقی وزارت علوم نیز خواسته ایم تا این موضوع را پیگیری کند. مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشگاه ایرانیان مربوط به سال 89 و برای تأسیس واحدی به ریاست محمد شریف ملکزاده در شهر دبی و کشور امارات متحده عربی است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت روحانی تصمیم‌های دولت محمود احمدی نژاد را یکی از دلایل گرد و غبارهای اخیر خوزستان عنوان کرد و گفت خشک کردن تالاب هورالعظیم جهت استخراج نفت و ساخت بی‌رویه سد در دولت قبل انجام گرفت و ما اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم. اصولگرایان هنوز واکنش روشنی نسبت به حضور دوباره احمدی نژاد در صحنه سیاست نشان ندادند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم هدف احمدی نژاد از بازگشت به صحنه سیاست چیز. همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه شکاف در میان اصولگرایان رو انتخاب کردند. گزینه‌های دیگر تضعیف دولت روحانی و شرکت در انتخابات مجلس هست. کماکان اکثریت کاربران اعتقاد دارن که حضور آقای احمدی نژاد علتش ایجاد شکاف در میان جبهه اصولگرایان هست. در این ارتباط میتونید کماکان به فیسبوک افق برید و در نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید برای دریافت فایل صوتی برنامه به فیسبوک افق مراجعه کنید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به بازگشت احمدی نژاد به صحنه سیاست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در مراسم رونمایی از سایت خود: وقتی عرضه ایستادن در برابر آمریکا را ندارید چرا به مسئولیت‌های اجتماعی وارد شده اید؟ مردها در راهند. توقیف روزنامه اینترنتی هما یا هواداران محمود احمدی نژاد به دلیل نداشتن مجوز. حامد درودیان، عبدالرضا داوری، رضا واعظی، محمد رضا صرف دلیر، محمد حسین حیدری و پریسا صدریه این روزنامه اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی وابسته به آن را اداره می‌کردند. خبرگزاری ایگنا: انتخاب شورای 45 نفره برای سایت شخصی محمود احمدی نژاد بیش از آن که نقش سیاست‌گذاری برای یک رسانه شخصی داشته باشد به مثابه اعلام غیر رسمی برای تحقق یکی از آرزوهای دیرینه وی، یعنی تشکیل حزب احمدی نژاد است. احمد احمدی نژاد در آستانه سالروز انقلاب. برخی مشکلات قابل تحمل نیستند و اگر کسی هم بتواند مشکلات موجود را نقد کند بنده هستم، زیرا به جای جای ایران اسلامی سفر کردم، اما اکنون جای نقد نیست. هوگو چاوز نیز به امام زمان باور داشت و منتظر ظهور امام عصر بود. انتشار تصاویر خوابیدن احمدی نژاد در قبر مادرش. او پیشتر در قبر پدرش هم خوابیده بود. احمدی نژاد در مراسم ترحیم مادرش، بالاترین مدال و درجه‌ای که بخواهند به ما بدهند که برای ما افتخار ابدی است، نوکری مردم است. سهامنیوز در گزارشی تایید نشده ادعا کرد رهبر جمهوری اسلامی ایران به صورت سرزده به دیدار احمدی نژاد رفت و درگذشت مادر او را تسلیت گفت. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر در این باره پیام تسلیتی منتشر کرده بود. رئیس جمهوری و رئیس مجلس نیز به احمدی نژاد تسلیت گفتند. مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور: اصلاح طلبان باید احمدی نژاد را برای ورود به انتخابات سال آتی تشویق کنند و او را به سخن گفتن بیشتر ترغیب نمایند تا جوابگوی عملکرد خود و دولتش از بورسیه‌ها تا تحریم و از فساد اقتصادی تا شلیک تیر خلاص به معاون اول خیش گردد.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر مهدی خزعلی، مدیر انتشارات حیان که از طریق اسکایپ از تهران با ما هستند، آقای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از بن در آلمان به ما میپیوندند، و آقای محمد خاکی نهاد، خبرنگار پیشین روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا که از برگن نروژ با ما هستند. به همه شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای خاکی نهاد، موقعی که آقای مشایی رد صلاحیت شد در انتخابات قبل و بسیاری اون تصاویر رو خاطرشون هست، موقعی که آقای مشایی و آقای احمدی نژاد با هم اومدن، به نظر می اومد که دیگه کار آقای احمدی نژاد به لحاظ سیاسی تمام شده. الان با صحبت از بازگشت ایشون هست بعد از اون ماجرای رد صلاحیت، الان آقای احمدی نژاد با چه انگیزه به نظر شما داره تلاش میکنه برگرده به صحنه سیاست؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندگان عزیز و میهمانان گرامی برنامه. ببینید، در خصوص آقای مشایی و رد صلاحیت ایشون و اینکه با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد خودش در سیستم انتخاباتی که شورای نگهبان به هر حال یکی از مجریان اون هستش بالا اومده، و چرا با این وجود آقای مشایی رو ایشون معرفی کردن به کاندیداتوری ریاست جمهوری، باید یک سری نکاتی رو من خدمتتون عرض کنم. ابتدا باید در خصوص شورای نگهبان من یه موضوعی رو بگم. ببینید، شورای نگهبان، یعنی اگر این رو نگم ما به اون اصل قضیه متوجه نخواهیم شد. ببینید، شورای نگهبان برخلاف تبلیغاتی که متاسفانه اصلاح طلبها انجام میدن که میگن شورای نگهبان جناحی و سیاسی عمل میکنه، بنده اعتقادم اینه که شورای نگهبان به هیچ وجه جناحی و سیاسی عمل نمی‌کنه و طبق قانونی که وجود داره شورای نگهبان به افراد صلاحیت میده یا رد صلاحیت شون می‌کنه. شما نگاه کنید، شورای نگهبان همون شورای نگهبانیه که آیت الله خلخالی رو برای مجلس چهارم رد صلاحیت کرد. شورای نگهبان همون شورای نگهبانیه که آقای باقری لنکرانی رو که آیت الله مصباح یزدین گفتن در زیر سقف آسمان و روی فرش زمین کسی اصلح‌تر از ایشون نیست و بنده واجبه که به ایشون رأی بدم، بر من واجب شده که به ایشون رأی بدم، شورای نگهبان به ایشون صلاحیت نداد. آقای زاکانی رو رد صلاحیت کرد. آقای سید محمود علوی وزیر فعلی اطلاعات رو که نماینده رهبری، نماینده ولی فقیه در ارتش بودن، رد صلاحیت کرد. آقای متکی رو رد صلاحیت کرد. یعنی شما طبق آمار اگر برید نگاه بکنید، تعداد رد صلاحیت شده های اصولگرا از اصلاح طلبا کمتر نیست، منتها چون اصولگرا قانون رو محترم می‌دارن و زمانی که رد صلاحیت میشن مثل اصلاح طلبا هوچیگری نمی‌کنن، همه فکر می‌کنن که شورای نگهبان مثلا جناحی عمل می‌کنه به نفع اصولگرا و بر ضد اصلاح طلب. خب، این حالا شورای نگهبان، ببینید آقای احمدی نژاد خودش بر این واقفه که شورای نگهبان چجوری کار میکنه. شورای نگهبان به افراد متعادل و میانه رو از هر جناحی رأی صلاحیت میده. یعنی نگاه کنید، مثلا حزب کارگزار و افراد تندرو از هر جناحی باشه، میخواد اصولگرا باشه، میخواد اصلاح طلب باشه، رد میکنه. ببینید مثال میزنم، شورای نگهبان اگر حزب کارگزاران سازندگی بخواد آقای کرباسچی یا آقای سید حسین مرعشی رو کاندید کنه، مسلما رد میکنه صلاحیتشون. اما اگر بخواد مثلا آقای اسحاق جهانگیری یا آقای محمد باقر نوبخت رو کاندید بکنه، خب مسلما به اونا صلاحیت میده. اصلاح طلبها اگر بخوان آقای محمد علی ابتهی یا آقای احمد خرم یا آقای دوم خردادی منظورم یا آقای مثلا عبدالله نوری رو کاندید کنن، خب مسلما رد صلاحیت میشن. اما اگر بخوان همین اصلاح طلبها دوم خردادی یا طرفدارای خاتمی بخوان آقای سید کمال خرازی یا آقای محمد رضا عارف رو کاندید بکنن، خب صلاحیت میگیرن. آقای احمدی نژاد که خودش در سیستم انتخاباتی ایران بالا اومده به خوبی این رو میدونه که شورای نگهبان به هیچ وجه من الوجوه به کسی مثل آقای مشایی صلاحیت نمیده. خب اما چرا ایشون رو با این وجود معرفی میکنه به شورای نگهبان؟ ببینید، آقای احمدی نژاد یک شخص بسیار باهوشی هستش. یعنی من میتونم بگم بعد از مرحوم حضرت امام ما سیاستمداری باهوشتر از ایشون توی کشور نداشتیم تا الان. ایشون به خوبی روانشناسی سیاسی رو میدونه چیه. روانشناسی سیاسی که آقای احمدی نژاد برش واقفه میگه که در ایران مردم سه دور پیاپی به یک گفتمان رأی نمیدن. خب چیزی که اصلاح طلبها اصلا این رو نمیدونن. خب ببینید، دو بار آقای هاشمی رفسنجانی با گفتمان سازندگی رئیس جمهور شد، ولی بار سوم وقتی آقای ناطق خواست همون گفتمان رو به پیش ببره، مردم بهش رأی ندادن، اومدن به آقای خاتمی به گفتمان اصلاحات رأی دادن. دو دور گفتمان اصلاحات بر کشور حکومت کرد و وقتی بعد از اون در 84 اصلاح طلبا اومدن با آقای معین همون گفتمان اصلاحات رو تکرار کردن، دیگه مردم رأی ندادن. مردم بیش از دو بار به یک گفتمان رأی نمیدن پشت سر هم ها.
پس میفرماید که آقای احمدی نژاد آگاهانه در اون دوره آقای مشایی رو جلو میگذاره برای اینکه میدونست ایشون رد صلاحیت میشه، تصمیم گرفته بودن که به طور به گفته شما مقطعی عقب نشینی بکنن و الان بعد از یکی دو سال زمینه رو آماده میبینه که برگرده. فکر میکنه الان اون گفتمان دوباره خریدار داره؟
خب ببینید، الان به شما میگم، ببینید عربا یه مثلی دارن میگن الحرب و کرون و فرون، یعنی جنگ هم پیشروی داره، هم حمله داره، هم عقب نشینی داره. در جایی باید عقب نشینی کنی، در جایی باید حمله بکنی. خب ببینید، الان داشتم این رو به شما میگفتم، اصلاح طلبها که هوش سیاسیشون به نظر من خیلی خیلی پایینه و حالا یه مزاحی هم بکنم، آقای احمدی نژاد یه دانشگاه تأسیس کردن، دانشگاه ایرانیان. من توصیه میکنم سران اصلاح طلب برن یه چند واحد علوم سیاسی اونجا بگذرونن.
ظاهرا هنوز مجوز که ندارن دانشگاه.
حالا انشالله گرفتیم که. حالا ببینید، اصلاح طلبها اینقدر هوش سیاسیشون پایینه که در 84 با اینکه دو دور حکومت کردن، تو 84 نه با یک کاندیدا، با 4 تا کاندیدا میان، آقای معین، مهرعلی زاده، هاشمی کروبی. خب یعنی باید به هوش اینا یه آفرین، یه صد آفرین گفت. خب بعد شکست میخورن. حالا آقای احمدی نژاد کامل این رو میدونست که مردم سه دور پیاپی به یک گفتمان رأی نمیدن. نمونه هاش رو هم دیده بود. مثلا چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری همین 92، تو انتخابات مجلس خانم پروین احمدی نژاد تو شهر خودش توی گرمسار رأی نیاورد. آقای در همون سال همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، آقای شیخ الاسلام که سرلیست آقای احمدی نژاد در واقع واسه شورای شهر بود، در تهران نفر 86 شد. آقای بعدش هم اصلاح طلبها انقدر توی مف مردم چی میگن تبلیغ کرده بودن، شستشوی مغزی داده بودن که مردم گمان میکردن که الان اگر دیگه تیم هاشمی بیاد، آمریکا و نمیدونم اروپا از این ور میریزن رو سر یعنی میریزن نعمت برای مردم ایران و تمام تحریما برداشته میشه. مردم به این نتیجه رسیده بودن که اگر مثلا به تیم آقای هاشمی رأی بدن، دیگه تمام مشکلاتشون حل میشه. خب و تحریم ها برداشته میشه، که دیدیم تا الان اونطور هم نشد.
آقای خاکی‌نژاد، میدونم البته مطلب زیاد هستش، میخوام فقط اینو خیلی کوتاه یکی دو جمله روشن بکنید. شما اعتقاد دارید که، برای اینکه میخوام بحث با دیگه مهمونا دنبال کنیم برمیگردیم به شما، اعتقاد دارید که الان گفتمان آقای احمدی نژاد دوباره خریدار داره؟ خیلی کوتاه یکی دو جمله.
ببینید گفتمان آقای احمدی نژاد که گفتمان ایشون خریدار داره و طرفداران بسیار زیادی در بین مردم داره و نشونه صدق صحبت منم وحشت اصلاح طلبا از بازگشت ایشونه. اصلاح طلبا از یه طرف میگن آقای احمدی نژاد تاریخ مصرفش گذشته و چوب ما به مرده نمیزنیم به قول آقای هاشمی، اگر واقعا ایشون مرده چرا صبح تا شب علیهش شما صحبت میکنید، چرا صبح تا شب علیهش خبر میزنید، یه آدم مرده رو که در موردش صحبت نمیکنن که، حتما ایشون زنده است و یه ترسی یه خطری برای شما میتونه ایجاد بکنه که از صبح تا شب علیهش کاریکاتور میکشید و خبر میزنید. و الحمدلله ما میبینیم که اصلاح طلبا با دولت فرانسه، دولت آلمان و رژیم صهیونیستی در یک موضع قرار گرفته. یعنی شما به رسانه‌های فرانسه و آلمان و رژیم صهیونیستی هم نگاه بکنید، دقیقاً ترس وحشت دارن از بازگشت آقای احمدی نژاد، کمان که اصلاح طلبا وحشت دارن.
بسیار خوب، آقای خزعلی، شنیدید صحبت‌های آقای خاکی نهاد رو، چقدر با این تحلیل ایشون موافق هستید و فکر می‌کنید آقای احمدی نژاد از بازگشت به صحنه سیاست در پیچه هست؟
از کنم خدمتون که اول سلام خدمت دوستان و بعد چند سال پیش من یک مقاله ای نوشتم که یک نوزادی متولد خواهد شد که مثل لوبیای سهرامیز روش میکنه و مثل گودزیلا همه چیز رو میبلعه، همه منابع شما رو میبلعه، همه سیروهای شما نمیتواند او را سیر کند و همه آب سدهایتون نمیتونه اون رو سیراب کنه. مدتی بعد مردم میگفتن خب این گودزیلا چی شد؟ من مقاله بعدی نوشتم که این گودزیلا متولد شده و اینم جنگیری و رمالی نبود، علارغم این که دهه چهارم انقلاب رو قبلا پیش بینی کردن که دهه رمال ها خواهد بود، اون هم ما رمالی نکردیم. سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد نتایج زود هنگام 6 ماه بعد بود که میدید همون زمان خرداد ماه تولد این گودزیلا و دراز مدتش هم این بود که وضعیت جامعه به این روز میرسه که موجب تورم و رکود متعاقب تورم خواهد شد و تا یک نسل هم نمیتوان اثرات این سیاست و این گودزیلایی که متولد شده رو برطرف کرد. بازگشت آقای احمدی نژاد، من فکر میکنم عنوان برنامه رو اگر میذاشتیم بازگشت گودزیلا خیلی زیباتر بود. اما مطلبی که شما فرمودید چرا آقای احمدی نژاد میخواد برگرده، من در این کتاب آینه اون موقع سال 84 دو ماه بعد از ریاست جمهوری ایشون یه مقاله‌ای نوشتم، نقد کردم وضعیت ایشون رو، در یه جایی آوردم که اگر موساد می‌خواست فردی را مأمور کند تا جامعه جهانی و شورای امنیت را در برابر ایران آن هم در دفاع از اسرائیل متحد و یک پارچه سازد و قطعنامه‌ای را علیه ایران به تصویب برساند هرگز موفق نمی‌شد، اما شما این کار رو برای اسرائیل کردید. یعنی اگر موساد میخواست کسی رو مأمور کنه این نظام رو ساقط کنه، مردم رو با روحانیت، با مرجعیت، با دین و منابع مالی ما رو نابود کنه، همین کارهایی میکرد که آقای احمدی نژاد کرد. و در ادامه همین کتاب حالا بحثای مفصلی تو اینجا دارم، این دو ماه بعد از ریاست جمهوریش آبان این مقاله رو من نوشتم و بعد در ادامه من روانشناسی یک مسئول رو دارم. تمام سوالات شما چرا آقای احمدی نژاد اومد و چرا میخواهد بازگردد و چقدر این انسان جسور، بیمهابا و پرروس بعد از این خرابکاری که هر سو نسل این کشور رو برباد داده، یک سرزمین سوخته تحویل داده. من در آخر روانشناسی آقای احمدی نژاد که در این کتاب نوشتم جمله آخرش به این ختم میشه، اولا که بر مبنای رفرنس های درسی روانپزشکی دنیا DSM-4 و ICD-10 نوشته شده، در آخر نوشتم که کاری نکنید که یک سرزمین سوخته ازشون تحویل بگیریم و آیندگان روانشناسی ایشون رو بنویسن و ما دست دست داریم. و اونجا گفتم ایشون از دو اختلال روانی جدی رنج میبره، یک شخصیت خودشیفته نارسیسیستیک و یک شخصیت نمایشی هیستریونیک. این دوتا شخصیت از دوران بچگی ایشون در واقع اینها چیزی برای ارائه ندارن، ناچار نمایش میدن، بسیار خودشیفتر خودشون رو قهرمان میدن، میخوان کارهای خارق العاده انجام بدن، سخنرانی های خارق العاده. من از روی متن میخونم بعضی موقع، ببینید خیلی جالب این متن، من متن DSM-4 رو براتون میخونم. میگه این افراد به علت حس خود کمبینی نافذی که بر آنها حاکم است، اگر برای نخستین بار به محفلی بسیار پرشکوه و رسمی پا بگذارند تا چه رسد به سخنرانی، دچار استرس شدیدی میشوند تا حدی که برای مدت کوتاهی ممکن است دچار حالتهایی نظیر شخصیت زدایی یا واقعیت زدودگی شوند. در این حالت خود و جهان اطراف خود را به طور واقعی درک نمی کنند و گویی در رؤیا به سر می برند و به صورت گذرا دچار توهمات شنوایی یا بینایی می شوند. در کتاب مثال می زنه، مثلا در اطراف خود حاله نور احساس می کنند. اینو برای ایشون نگفته، ولی ایشون واقعا در حضور اولش در شهریور 84 در سازمان ملل احساس حاله نورش دروغ نیست، انکارش دروغ بود. در خدمت آیت الله جوادی آملی راست گفت که من حال نور دیدم.
آقای دکتر خزلی، من از صحبت شما اینجور برداشت میکنم که حالا از هر موضعی بخوایم صحبت بکنیم، چه از موضع اصولگرایی چه موضع اصلاح طلبی، به نظر میاد که شما جدا نگران این بازگشت هستید. اینو فکر میکنید مسئله بسیار جدی است برای ایران؟
من میخوام بگم ایشون اصلا یک اختلال جدی روانی دارد که میخواهد بازگردد. ببینید در آغاز ریاست جمهوری ایشون جناب آقای دکتر فاضل که رئیس فرهنگستان علوم پزشکی بودن و وزیر سابق بهداشت و رئیس کل سابق نظام پزشکی بودن، با آقای دکتر لنکرانی وزیر بهداشت آقای احمدی نژاد گفتن ایشون رو یک مشاوره روانی برید. ببینید آقای احمدی نژاد مریض دکتر سامی بوده، بیمار او بوده، دارو مصرف میکرده. ما فریاد زدیم برای ایشون مشاوره روانی بگذارید، باز هم داره بازی‌های جامعه رو به هم می‌ریزه. مریض آقای دکتر سامی بوده و بعد هم پرونده ایشون به پزشک جایگزین ارجاع شده، بعد پیش پزشک دیگری میرفته و او میگوید تا دوران شهرداریش ایشون داروشو میواده میگرفته، وقتی شهردار شد دیگه ترک کرده. ما با کسی که این اختلالات روانی رو داره چرا مملکت رو بازی گرفتیم؟ چرا همیشه تأیید کردیم؟ من در اون مقاله اول که میگم آبان ماه نوشتم از ایشون خواستم استعفا بده، همه این مسائل رو آوردم و از مجلس خواستم عدم کفایت ایشونو بنویسه.
ایشون آقای خزلی، شورای نگهبان، این نکات که شما میگید نمیدونستم آقای ایشون رو تایید صلاحیت کردن.
من نوشتم در 11 شب در سخنرانی های 11 شب مسائل علمی عین کتاب، من رفرنس رو برای مردم خوندم که ایشون این اختلالات رو داره به دادش برسیم، اما کسی نمیخواد گوش بده. من اونجا نوشتم همه مسئولین در رده بالا باید یک مشاوره روانی داشته باشن و بفهمیم اگر کسی مشکلی داره مملکت رو اباد نده. ببینید ایشون با یک سخنرانی هولوکاست چقدر هزینه بر ما تحمیل کرد، با قصه یارانه ها، قطع یارانه ها، سهام عدالت. طرح آقای هاشمی بود که مردم و کارگران سهامدار بشوند، اما در رونق اقتصادی، نه در شکست اقتصادی و ورشکستگی کارخانه های دولتی، به جای حقوق به اینها سهام عدالت بدین و نه با نام عدالت که آبروی عدالت رو هم ببرید و ارزش ها رو در جامعه خدشه‌دار کنید. مردم بگن همه چی بازی است، عدالت بازی است، عدل بازی است، امام زمان بازی است، نه در پشت امام زمان سنگر بگیرید اسمشو بذارید مدیریت امام زمان. دعوای ما ایناست. من به ضرس قاطع میگم و همه پزشکان میگن، پزشکانی که من باهاشون نشستم، ایشون جدا مشکل اختلال روانی جدی داره و باید حتما مشاوره روانی بگیره. این حرکات رو من جدی نمیگیرم. ایشون حتما بدونه که جایگاهی در بین مردم ندارد و فقط بایستی به یک مشاور روانی خوب مراجعه.
آقای مهدوی آزاد، بشنویم پاسخ شما رو به همین پرسش. جایی فضایی برای آقای احمدی نژاد و اطرافیانش می‌بینید که به صحنه سیاسی باز بگردن با توضیحاتی هم که آقای خاکی نهاد و آقای دکتر خزلی دادن؟
خدمت شما عرض بکنم که واقعیت این هستش که به نظر من هم جهان و بیشتر خود ما ایران، در ایران تا به حال تجربه سیاستمداری مثل آقای احمدی نژاد رو نداشتیم. علت این که میبینید غالبا نقد عمل کرده محمود احمدی نژاد از نقد و تحلیل علمی فاصله میگیره و به جای اعداد و ارقام بعضی وقتا به نقدهای خیلی تند و داد و فریاد میرسه، این هست که واقعا در دیکشنری، در فرهنگ لغات فارسی، ما کلماتی که بتونیم عملکرد ایشون رو تحلیل بکنیم وجود نداره. یعنی آدم مجبور در نهایت بگه که یک مرد پوپولیسته، یک مردی است که هیچ اصل و پرنسیبی نداره، به هیچ چی پایبند نیست، در روز روشن روبروی دوربین همه هم میدونن دروغ میگه. فکر میکنم در دنیا اگر کسی جوامعی که چند تجربه داشتن، کسانی که شبیه آقای احمدی نژاد عمل کردند، یکی معمر قذافی بوده، یکی ایدی امین، کسی دیگه در واقع در دنیا وجود نداشته با این مشخصات. بنابراین من وارد نقد یا پاسخگویی به اظهارات آقای خاکی نهاد نمیشم. در مورد سوال شما مشخص، آقای احمدی نژاد از دو بُعد باید ما نگاه بکنیم، یکی در حوزه سیاست داخلی ایران از منظر کاست قدرت و یکی از منظر جامعه. از منظر کاست قدرت آقای احمدی نژاد یک سرباز، یک مهره سرباز در صفحه شطرنج ایران که تاریخ مصرفش تمام شده. آیت الله خامنه ای به دلایل مختلف از قهر 11 روزه آقای احمدی نژاد به خاطر آقای مصلحی گرفته تا عملکرد آقای احمدی نژاد در سال آخر، هرگز حاضر به پذیرش دوباره محمود احمدی نژاد نخواهد شد. اصولگرایان تحت هیچ شرایطی، مخصوصا بعد از وقایع بهمن ماه 1391 و افشای فیلم مکالمات آقای مرتضوی و برادر آقای لاریجانی، تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن به او تکیه بکنن. اصلاح طلبان در آخرین تلاشی که آقای احمدی نژاد داشت در یک گردش معکوس 180 درجه درخواست ملاقات با آقای خاتمی کرد و آقای خاتمی حتی نپذیرفت تلفنی هم صحبت بکنه، هرگز نمیتونن با کسی مثل احمدی نژاد حتی حرف بزنن. سپاه نمیتونه دوباره احمدی نژاد رو تحمل بکنه. مجموعه کاست قدرت ایران تحت هیچ شرایطی امکان بازگشت به آقای احمدی نژاد رو نمیده، حتی در شرایط حاد، اما یک استفاده بسیار بزرگ داره و اون هست که احمدی نژاد میتونه به عنوان یک مهره بالانس، یک وزنه تعادل در واقع عمل بکنه. اینجا در واقع در مورد دلایل که شما فرموده بودید که یکیش مثلا میتونه تضعیف دولت روحانی باشه یا یکیش میتونه اختلاف در بین اصولگرایان باشه، اینها البته دلایل نیست، ولی پیامدهای بسیار مهمی است که حضور احمدی نژاد میتونه داشته باشه. حضور احمدی نژاد به قوه میتونه اصولگرایان رو دچار چالش‌های خیلی جدی بکنه و البته میتونه به ضرر دولت آقای روحانی هم تموم بشه. این از منظر کاست قدرت. در بین مردم وضعیت متفاوته. اگر نخبگان، فعالان اجتماعی، کسانی که روزنامه میخونند، در واقع طبقه متوسط رو در نظر بگیریم، آقای احمدی نژاد مطلقاً تحت هیچ شرایطی شانسی برای بازگشت نداره. دوران اون پروپاگاندای عجیب غریب گذشته که در واقع همه چیز رو صبح رو شب نشون بده و شب رو صبح نشون بده با دستاوردهایی که داشته دورانش و آماری که وجود داره.
آقای مهدوی آزاد،
در بخشی از مردم،
عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، حرفتون یادتون نره، من میخوام این نکته رو اشاره بکنم. وقتی که به فهرست اسامی که اعلام شد به عنوان مشاورین وبسایتی که راه اندازی شده، تقریبا بخش عمده از مقامات دولت پیشین، یعنی اینا رو رسما اعلام کردن، حالا من اسم بعضیشون رو میگم که یادآور این باشه، آقای فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، این افرادی هم بودن که در مراسم ترحیم مادر آقای احمدی نژاد هم چهرهاشون رو دیدیم در عکس‌ها، آقای مرتضی تمدن استاندار سابق تهران، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی دولت دهم، محمد علی رامین مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد، آقای علی اکبر جوانفکر مدیر عامل سابق روزنامه ایران، آقای حسین طلا نماینده تهران در مجلس، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت دولت دهم، سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد، غلام حسین الهام سخنگوی دولت دهم، سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، سید مجتبی ثمری هاشمی مشاور پیشین رئیس جمهور، جواد شمقدری مشاور هنری احمدی نژاد، لیستم ادامه داره. وقتی به اینها نگاه میکنید که اینها علناً و رسماً خودشون رو در کنار احمدی نژاد نشان میدن، فکر میکنید که میشه با تصور کرد که هیچ فضایی برای بازگشت احمدی نژاد وجود نداره؟
من می‌خواستم در آخر عرایضم دقیقاً به همین نکته برسم. داشتم عرض می‌کردم اما در بین مردم وضعیت کمی متفاوته. یه بخشی از مردم، یکی از چیزهایی که می‌خواستم اشاره بکنم این هست که محمود احمدی نژاد بعد از روی کار آمدن سعی کرد یک کاست اجتماعی جدیدی رو تعریف بکنه، یعنی با روند سیاست قجری که داشت و پخش کردن پول در بین مردم و به تدریج ویران کردن پایه‌های اقتصاد ایران که چندان هم محکم نبود، اون طبقه متوسطی که از دوران بعد از جنگ شکل گرفته بود و خیلی ریشه حتی در دوران مدرنیزاسیون ایران زمان سالهای آخر محمد رضا پهلوی داشت، اون تقریبا نابود شد و شکست شد و کنارگیری کرد و بخشی رو از در واقع دهکای بسیار پایین جامعه بالا آورد. در حوزه سیاست هم همین کار رو کرد، یعنی بخشی از نیروهای، من نمیخوام تمام مدیران آقای احمدی نژاد رو متهم بکنم، اما به وضوح مشخصه که بخشی از در واقع نیروهای سیاسی بسیار فرصت طلب که غالبا بسیار تندرو هم بودند، متاسفانه پرونده‌های مربوط به فساد مالی هم داشتند و یک گوشه از کشور در حد مدیر کل در واقع فعالیت می‌کردند رو به درون هیئت دولت آورد، به درون کابینه آورد، بعد در مجلس در واقع هشتم هم تأثیر گذاشت، ساختار مجلس رو هم عوض کرد. این بخشی از نیروهای فرصت طلب که بنابر شواهد و بنابر مدارکی که همین قوه قضاییه حامی آقای احمدی نژاد مجبور به پذیرششون هست، متاسفانه سر تا پا درگیر فسادهای گسترده مالی هستند، هم به دلیل اینکه میترسند در واقع این فسادها اندک اندک افشا بشه و هم به دلیل اینکه پایگاه دیگه ای ندارن، یعنی نه پایگاه اجتماعی دارن نه در داخل کاست قدرت و ساختار قدرت ایران متصل به یک جریان شناسنامه‌دار و شناخته شده هستند، این اینها همچنان با آقای احمدی نژاد میمانند و از او حمایت میکنند. ضریب اجتماعی، ضریب نفوذ اجتماعی این طرف جناب آقای دهقانپور قابل مهم نیست، قابل اهمیت نیست، میشه نادیدش گرفت. اما یک چیزی این طرف داره که بقیه طرف ها ندارن، صحبت از 120 میلیارد دلار پول گم شده در دوران 8 ساله محمود احمدی نژاد. این یک پروپاگاندای ساده رسانه‌ای نیست. از مجموع حدود 760 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران، نفت و میانات گازی ایران در طول 8 ساله آقای احمدی نژاد حدود 120 میلیارد دلار گفته میشه ناپدید شده. این پول در واقع در بین این طیف در پخش شده و این طیف هنوز این پول رو دارن. با استفاده از این سرمایه البته میتونن تنش‌های سیاسی ایجاد کنن. بنابراین از گمان من محمود احمدی نژاد از نظر ساختار قدرت کارش به انتها رسیده. افسانه‌ای بود که به پایان رسید، افسانه تلخی بود که به پایان رسید. فقط بخشی از حاکمیت به عنوان یک نیروی فشار، یک مهره شطرنجی که میتونه عامل ممانعت از نیروهای اصلاح طلب یا نیروهای عاقل جامعه باشه استفاده خواهد شد. در بخشی از جامعه هم به واسطه این کاستی که خودش در قدرت ایجاد کرد و از پایین ترین رده های اجتماعی به بالا آورد و هم به واسطه وجود اقشاری که وقت نشد تحلیل بکنم، بخشیشون اعتقاداتی در مورد امام زمان دارن و تحت تاثیر
در مورد اون اتفاق
حرفای آقای احمدی نژاد
در مورد اون صحبت میکنه. فقط من میخوام این نکته
میتونه کمی تاثیراتی رو ایجاد
کنه. یه نکته من خواهم، اگه میشه یکی دو جمله روشن بفرمایید، اونم این که اگر همین نقش رو در همین حدی هم که گفتید برای آقای احمدی نژاد قائل باشیم، این نقش با مشایی خواهد بود یا بدون مشایی به نظر شما؟
آقای احمدی نژاد از مشایی جدا شدنی نیست، اما در عرصه رسمی قطعا بدون آقای مشایی خواهد بود. هم حرفای آقای مشایی که فاصله گرفت از احمدی نژاد و رسما اعلام پشیمانی کرد و هم رویکرد جدید آقای احمدی نژاد نشون میده که در بازیش در واقع مثلث بقایی، رحیمی و مشایی رو کنار خواهد گذاشت، در بعد رسمی بدون مشایی حرکت خواهد کرد.
بسیار خب. آقای خاکی نهاد، شنیدید صحبت های آقای مهدوی آزاد و آقای دکتر خزعلی رو؟ اگه مطلبی دارید در ارتباط خیلی کوتاه بشنویم. و من میخوام اتفاقا برگردیم به همین نکته آخر صحبت آقای مهدوی آزاد و اینکه حالا گفتید که آقای احمدی نژاد آگاهانه این کارو کرد، آقای مشایی رو گذاشت جلوی توپ، اصطلاحاً میدونست که او رد صلاحیت میشه. اگر همه اینها رو بپذیریم، چرا در تمام طول این مدت به ایشون انقدر پروبال داده شده بود؟ یعنی از آقای مشایی هم ایشون استفاده ابزاری کرده؟
ببینید، آقای مشایی در واقع سیبل دولت بوده برای اینکه یک سری طرحهای بزرگی که دولت آقای احمدی نژاد میخواست انجام بده و جناح اصلاح طلب مخالفش بود و با نفوذی که داشت مانع میشد، اونها افکارشون از اون طرحهای بزرگ منحرف بشه، در واقع سر کار بذاره. آقای احمدی نژاد به واسطه آقای مشایی در واقع اصلاح طلبها و مخالفین رو سر کار گذاشته بود تا طرحهای بزرگی انجام شه. یک نمونهش رو من خدمتتون عرض میکنم. ببینید، یکی از مثلا طرحی مثل طرح یارانه ها یا مسکن مهر، به ویژه بحث مسکن مهر بسیار بسیار ارتباط مستقیم داره با همین نقشی که آقای مشایی داشت. ببینید، مسکن در کشور ما تبدیل به یک موضوع امنیتی داشت میشد. ببینید، کلمه مسکن، مسکن، تسکین، اینا همه از یک خانواده است. مسکن باعث آرامش یک جامعه است. در جامعه ای که مسکن اون جامعه تأمین باشه و مشکلی نداشته باشن، شورش های اجتماعی به وجود نمیاد. اما جامعه ای که مشکل مسکن داشته باشه، شورش های اجتماعی، نه شورش سیاسی، شورش اجتماعی در اون به وجود میاد و پشت پرده مسکن خیلی افراد بودن. ببینید، من یه نکته ای رو بگم. وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات آقای عبدالعلی زاده که خودشون صاحب چندین شرکت انبوه سازی مسکن بودن و رسما اعلام کردن که ما در ایران نمیخواهیم قیمت مسکن بیاد پایین، چون 800 شغل وابسته به مسکن هستن. اگر قیمت مسکن بیاد پایین، این 800 تا شغل ضرر میکنن، از بنایی و جوشکاری گرفته تا نقاشی و الی آخر. حالا بماند که از این 800 تا شغل فقط دو تاشون از بالا رفتن قیمت مسکن سود می بردن، یعنی بنگاه‌های معاملات ملکی و خود اون شرکت‌های انبوه‌سازی، بساز و بفروش‌ها در واقع، که خود وزیر مسکن یه دولتی که بساز و بفروش باشه، شما ببینید دیگه اون جوانان به قول معروف چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. وزیر مسکن دولت آقای خاتمی که خودش بساز و بفروش بود و خودش رسما اعلام می‌کرد ما نمی‌خوایم قیمت مسکن بیاد پایین. خب این وضعیت مسکن بود. حالا آقای احمدی نژاد اومده بود و طرح مسکن مهر رو داده بود که طرح بسیار موفقی بود و در دوره آقای احمدی نژاد خیلی ها صاحب خونه شدن به واسطه مسکن مهر و غیر مستقیم به واسطه اینکه مسکن مهر خونه ها رو ارزون کرده بود. یعنی بعضی هم بودن از جاهای دیگه خونه گرفتن، ولی چطور خونه گرفتن؟ چون مسکن مهر باعث کاهش قیمت شده بود در زمان آقای احمدی نژاد و وام مسکنی که بانک مسکن میداد در زمان آقای احمدی نژاد خیلی ها صاحب خونه شدن، ولی الان این امکان فراهم نیست. خب ببینید، بعد آقای شما نگاه کنید، در ایام انتخابات 88 هم تمام بنگاه‌های معاملات ملکی، یعنی اتحادیه بنگاه‌های معاملات ملکی و اتحادیه انبوه‌سازان، همه ستاد آقای موسوی بودن، یعنی پشتیبان آقای موسوی بودن و اینو مردم هم میگفتن، میگفتن هر چی خلاصه بنگاهی و هر چی بساز و بفروش پشت موسوی. خب این در این زمان آقای مشایی آقای احمدی نژاد برای اینکه مخالفین رو از فشار روی بحث مسکن مهر، از فشار روی طرح‌های اقتصادی مثل طرح یارانه ها، طرح‌های دیگه ای که داشتن، منحرف بکنه به یه سمت دیگه، این نقش ها رو به آقای مشایی محول کردن. ببینید، به هیچ وجه آقای مشایی کنترل نمی‌کرد آقای احمدی نژاد رو. آقای احمدی نژاد یه مأموریتی به آقای مشایی میداد و ایشون مأموریت رو انجام میداد. مأموریت آقای مشایی سر کار گذاشتن اصلاح طلبا بود که مأموریتش رو با موفقیت هم انجام داد، به طوری موفق بوده که هنوز هم سر کار هستن. یعنی هنوز هم نگاه بکنی بحث نمیدونم مرتاض 400 ساله و جادو جنبل و از این جور حرفایی که به قول افغانی‌ها حرفای حمام زنانه است، اینا زمانی که در واقع خردسال بودن با مادرشون میرفتن، همون موقع از دلاک‌ها شنیدن، هنوز هم همونا رو دارن تکرار میکنن، حرفای مثلا نمیدونم جادو جنبل.
پس اعتقاد دارید که آقای احمدی نژاد و آقای مشایی آقای احمدی نژاد تعمدن بهشون پروبال داد، الان هم ایشون رو از خودش دور میکنه برای این خیز جدید؟ اجازه بدید همین بحث رو
بحث دور کردن نیستش. آقای مشایی یک ماموریتی داشت، ماموریتشون تموم شده. حالا اصولگرایان که به هر حال متحدین آقای احمدی نژاد بودن، با هم در یک جناح هستن، با هم به هر حال در واقع گوشت همو بخورن، استخونه همو که بیرون نمیدازن. حالا اصولگرایان میگن ما به واسطه ایشون از شما ناراضی هستیم. اگر آقای مشایی میگه اگر شما به واسطه من ناراضی، خب من میرم کنار که دوستیتون با هم دوباره شروع بشه. این بحثه، وگرنه بحث دیگه اینه.
پس اعتقاد حضور آقای احمدی نژاد به ضرر اصولگرایان تمام نخواهد شد؟ یک جمله.
آقای احمدی نژاد جزئی از بدنه اصولگرایه، ولی ببینید حضور به چه شکلی. منظور من به هیچ وجه این نیست که آقای احمدی نژاد خودش کاندید خواهد شد. این رو من
در مورد صحبت حتما صحبت میکنیم. آقای خزری میدونم حتما مطلبی دارید، ولی اجازه بدید من بخوام یه بخش کوتاهی از فیلم تبلیغاتی سخنرانی 19 بهمن آقای احمدی نژاد رو در شهر ری با هم ببینیم، بعد من یکی تو پرسش با شما در میون میگذارم.
اومد دهات شما؟
بعد اومد خونه من شام خورد و نهار خورد احمد نژاد.
دست مردم مستضعف گیریم تمنات کسی بود که تمام این کارگره رو خانه صاحب خانه کرد. احمد نژاد تمام ضعیفه رو صاحب خانه کرد.
آقای خزعلی، صرف نظر از حالا استفاده تبلیغاتی که از این فیلم اطرافیان آقای احمد نژاد و خودشون احتمالاً خواهند کرد، چقدر چه بخشی از این ماجرا ریشه در واقعیت داره؟ جامعه که شما میشناسید و آقای احمد نژاد در میان این اقشار محبوبیت داره؟
ببینید، در آغاز بله محبوبیت خوبی ایشون پیدا کرد با همین شعارها و یارانه ها و سیب زمینی و تراول چک و پولهایی که ایشون توزیع میکرد و عاداتی که عادات بدی که در همین کتاب من آوردم، عادات ملوکانه ای که وقتی میرفت به شهری پول توزیع میکرد، این غلط عادات شاهان است. اما امروز نه، در روستاها وقتی ما میبینیم که در روستاها آقای روحانی بیشترین رأی آورد، یعنی اگر 40,000 تومان در جیب روستایی کرد، اون روستایی فهمید که 200,000 تومان هزینه‌اش زیاد شده و سرش کلاه رفته. اینی که فرمودن ایشون خانه ارزان شد، نخیر، در دوره احمدی نژاد خانه به اوج رسید و از زمان احمدی نژاد تا الان اون 20% کاهش قیمت در مسکن و ملک داریم. یعنی ملک پا بالا نرفته، همه هم میدونن، ببینید حالا رکود هست ولی ملک پایین اومده و در زمان احمدی نژاد اون جهش انفجارگونه مسکن همه رو واقعا بهت زده کرد. اما اینکه کیو پولدار کرده آقای احمدی نژاد، بله، یک عده راندخارانی که پرونده های 3000 میلیاردی و 12000 میلیاردی و اون یکی 22 میلیارد دلاری و اون 18 میلیارد دلاری و از این عددها اونقدر زیاد است که یکی میگوید 300 میلیارد دلار باید جواب بدهند، یکی میگوید 120 میلیارد دلار باید جواب بدهند. و در زمان شهرداری هم بود. ببینید، آقای احمدی نژاد یک کسایی پول دار کرد که باور نمی کنید. همیشه هم رد پای یک سری سردار و و یک سری دولتی دولت اختلاس در واقع در تمام این اختلاس‌های بزرگ ما می‌بینیم در دفاع دولتی هست. مثلا همون 3000 میلیارد تنها کسی که من فکر می‌کنم متهم آخر آخر باشه آقای خاوری بود که در رفت، وگرنه خود شخص آقای احمدی نژاد و تلفن‌هاش و آقای مشایی که به آقای خاوری تماس می‌گرفتن که سریع این کار رو انجام بده، آقای مشایی شخصا تماس می‌گرفت و نیم ساعت بعد تماس می‌گرفت چرا کار انجام ندید. در تمام این اختلاس‌ها، در تمام این راندها رد پای دولت و سرداران هست و عددها زیاد. اینهایی که برج‌ساز، اگه دنبال برج‌ساز و بساز بفروش و پروژه‌های عظیمی که با بودجه ملت و با پول ملت ساخته شده می‌گردید زیاده و هنوز دولت دهان باز نکرده. اگر بنا بشه دولت که وظیفه داره اینها رو بیان کنه، حکومت از ذریع ایجاب می‌کنه تمام این راندها و این خواستخاری‌ها رو بیان کنن برای مردم تا بدون احمدی‌نژاد چه کرده. من یک شعلام میگم، قبل از اینکه آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور بشه در روزنامه رسمی من اینو نوشتم به عنوان اودلاجان گیت، طرح بافت فرسوده اودلاجان و آقای احمدی‌نژاد با قلم سبز خودش نوشت، در اختیار شخص آقای طرامشلو قرار داد که ایشون بافت فرسوده رو از مردم در بازار تهران به قیمت 150 تومان تا 200 تومان می‌خرید و در ازای هر متری که به شهرداری میداد 1.5 متر تراکم تجاری شناور میگرفت، که آقای قالیباف میگه طلبهای آقای طرامشلو رو ما نمیتونیم بدیم. وضعیت به گونه ایست که الان املاک آقای طرامشلو رو نمیشه شماره کرد. خب از این قماش آدمها رو ساختن که از صفر، از راننده تاکسی بودن رسیدن به وضعیت مولتی میلیاردری که نمیشه خونهشون رو اندازه گرفت، انبارشون رو اندازه گرفت، املاکشون رو شمرد و اینها میشن حامیان مردمی انتخابات این حضرات. هر جایی که نگاه کردین، اگر اون کسی که پژو ایشون رو خرید 2.5 میلیارد، میبینید پشت سرش 3000 میلیارد داره رانت دولتی استفاده میکنه. 2.5 میلیارد میخره ولی 3000 میلیارد رانت داره استفاده میکنه. هر جایی دیدید که کمک های مردمی برای اینها هست یا از این ترفندهای خیلی پوپولیستی زشت، ایشون به جای اینکه تبلیغاتش رو چاپ کنه که ارزون تر در میاد، یه عده خانوم استخدام کرده با ماژیک رو کاغذ بنویسن احمدی نژاد که انگار مردم تو خونه هاشون نوشتن، این قیمتش 10 برابر چاپ به در می اومد. با این روش ها میخواست بگه تبلیغات من مردمیه. روش ها بسیار زشت بود، بازی با مردم بسیار زشت بود، رفتن در شهرها هیئت دولت تعیین کرد، تعطیل کردن. در همین کتاب نوشتم اولین سفر ایشون در بیرجند هیئت دولت رو تعطیل کرده، رفته اونجا میگه در عرض 3 ساعت هیئت دولت در بیژن 100 طرح تصویب کردیم. اون روز نوشتم شما یا معنی طرح رو نمیفهمید یا مردم رو نفهمیدانید. شما اگه 100 تا خیار قلمی هم میخواستید پوست کنید بخورید بیشتر میشد، اگر میخواستید در طرحهایتان فاتحه بخوانید بیشتر از 1 دقیقه خورده میشد. چطور تونستید 100 طرح رو در عرض 3 دقیقه مداقه کنید، بررسی کنید و تصویب کنید در هیئت دولت؟
آقای خزری با ما
باشید، زیاد از این حرفایشون یک تاریخ سیاهی رو در این 8 سال گذاشت که فقط میتونم بگم 8 سال اختلاس و سردارانی که یک نفرشون به اندازه کل دوران پهلوی میبینیم اختلاس کرده و حیف و میل در بیت المال داره.
بسیار خب آقای مرتضوی آزاد، قبل از اینکه پاسخ شما رو و یک تو سوال به شما در میون بگذارم، میخوام یه بخش دیگری، بخش کوتاه دیگری از همین فیلم تبلیغاتی آقای احمدی نژاد رو با هم ببینیم.
ان شاء الله تشریف بیارن.
چرا نرفتین داخل؟
پره. یه ساعت قبل مسجد پر شد.
آقا داخل خیلی پره. جان؟
جمعیت زیادی اومده آقا.
جمعیت زیادی اومده، مسجد پره.
جان نیست. خیابونا هم پره، جمعیت بود. ما از اون الان الله بلای جمعیت اومدیم تو به زود تنگ رسیم.
بالاخره آقای احمدی نژاد دیگه.
دوستش داریم آقا.
دلمون تنگ شده براش.
محبوب دلهاش.
تنگ شده براش.
دلمون تنگ شده برای آقای احمدی نژاد. آقای مهدوی آزاد، گفتم بار دیگه صرف نظر از بهره برده تبلیغاتی که طبیعتاً از این گونه فیلم ها میشه، شرایط امروز، شرایطی که الان آقای خامنه‌ای صحبت از این میکنه که اگر ما دیکته آمریکا و غرب و در اون پنج بله بکو بنویسین، تحریم‌ها باز برداشته نخواهد شد، یعنی به شکلی جامعه رو دارن به اون سمت میبرن که فضا تشدید بشه به لحاظ سیاسی، و بعد صحبت از این میکنن که آقای خاتمی نباید حتی ازش تصویری یا مطلبی منتشر بشه، چنین فضایی به نفع این گفتمان هست، به نفع ظهور دوباره یا تقویت گفتمان دوباره احمدی نژاد به نظر شما یا نه؟
ابتدا جناب آقای دهقانپور، من نمیخوام نقد عمل کرده آقای احمدی نژاد رو داشته باشم، اما میخوام تاکید کنم آقای احمدی نژاد هیچ گفتمانی نداشت، یعنی واقعا گفتمانی آقای احمدی نژاد نداشت در حوزه سیاست خارجی،
همین پوپولیسم که شما گفتید
نداشت. اون گفتمان نیست، تاکتیک بود، یعنی در واقع به هیچ اصلی پایبند نبود. یک نوع پوپولیسم، پخش کردن پول، گول زدن مردم و دروغ گفتن. دروغ گفتن گفتمان نیست. درسته که ویران کرد ساختار اجتماعی ایران رو، اما گفتمان نیست. احمدی نژاد هیچ گفتمانی نداشت. مثلا هاشمی میگفتش که بازسازی خرابه ها به هر قیمتی. آقای خاتمی یک گفتمانی داشت، خود آقای خامنه ای یک گفتمانی داشت، میرحسین موسوی یک گفتمانی داشت.
احمدی نژاد ادعای عدالت اجتماعی رو با خودش همراه آورد، حالا اینکه صرف نظر اینکه چه نتیجه‌ای داشت.
بسیار خب، اگر حتی با در این زمینه با هم توافق داشته باشیم، این که میفرمایید آیا فضا آماده میکنه، ببینید یکی از در واقع باطل و سحر پوپولیسم، آن چیزی که پوپولیسم و دروغگویی رو در عرصه سیاست باطل میکنه و نابود میکنه، اطلاع رسانی شفاف، آگاهی بخشی به مردمه، تبادل نظره، این که هر کسی بتونه حرف بزنه. یکی از دلایل در واقع این که جمهوری اسلامی بعد از 30 سال به چنین وضعیتی امروز رسیده این هست که در تمام این سالها جلوی ابراز عقاید، جلوی رایزنی و دیدگاه‌ها رو گرفته. هرگاه که جمهوری اسلامی در این زمینه هر دولتی یا هر جایی که کمی اجازه داده با هم تبادل نظر داشته باشن جناح‌های مختلف و در واقع صاحب نظران، تونسته دستاوردهای بهتری داشته باشه. عملکرد فعلی، یعنی از یک طرف اونی که ما می‌شنویم آیت الله خامنه ای از دولت خواسته و برایشون تکلیف کرده که وارد نقد دولت آقای احمدی نژاد نشن، از اون طرف ما می‌بینیم که دولت دو قوه قضاییه به شدت داره سعی می‌کنه، نه فقط اصلاح طلبان، فعالان اجتماعی، نخبگان، حتی اصولگرایانی منتقدی مثل آقای علی مطهری رو در واقع صداشون رو مردم نشنون و نادیده بگیرن. مجموع این شرایط در واقع ادامه دهنده فضا است که در اون میتونه آقای احمدی نژاد رشد پیدا بکنه. من عملکرد فعلی جمهوری اسلامی رو خواسته یا ناخواسته در مسیری میبینم که نهایتش در واقع رشد و بروز کسانی مثل آقای احمدی نژاد که واقعا نمونهش رو من در دنیا سعی میکنم منصفانه نگاه بکنم سراغ ندارم و نمیشناسم.
قبل از اینکه این بخش صحبت رو با هم دنبال بکنیم، شما داشتید در مورد اون قضیه تفکرات امام زمانی صحبت میکردیم. آقای خاکی نهاد گفتن که پروژه بود، آقای مشایی در واقع به گفته ایشون سر کار گذاشته بود و هنوزم اصلاح طلب ها نیروهای سیاسی مخالف ایشون درگیر این گفتمان هستن. شما هم چنین برداشتی دارید؟ واقعا این به گفته خودمون یک سرکاری بود که نیروهای سیاسی درگیر شده بودن این بازی جادو جنبل؟
مطلقاً چنین نیست. آقای احمدی نژاد بعداً جنگیر معروف آقای قفاری رو گرفتن، تصاویر آقای قفاری که جنگیر معروفی هست، حتی با آقای محسن ایژه‌ای هم البته منتشر شد، در اون حتی هم آقای قفاری دسترسی داشتش. دولتی که دولت آقای احمدی نژاد واقعاً دولت رمالی و جادوگری است، واقعاً اعتقاد داره به این چیزها، نه تمام زیربناهای اعتقادی مردم رو هدف گرفت، بلکه در عمل هم به این سمت رفت. مگر آقای احمدی نژاد نبود که میگفت این پول یارانه‌ها برکت داره، اون قایم بکنید، نمیدونم چند بار این گفتمان رسمی آقای احمدی نژاد، مگه حاله نور بر سر خودش ندید؟ این اول. دوم، میگم تک اصرار دارم برای اینکه وارد پاسخگویی به حرفای آقای خاکی نهاد نشم، اما منتقدین اصلی حرفای آقای احمدی نژاد در مورد مهدویت، در مورد ادعایی که در مورد رابطه با امام زمان میزد، اصلا اصلاح طلبان نبودن. اصلاح طلبان که در اون زمان یک مقطعی گوشه نشسته بودن، نه رسانه داشتن و نه حرف میزدن. منتقدان اصلی این عملکرد آقای احمدی نژاد کسانی مثل برادران لاریجانی بودن، اتفاقا اصولگرایان خیلی سفت و سخت بودن، یعنی شما آقای مصباح یزدی و این طیف روحانیت تندروی به شدت امنیتی و افراطگرا مثل آقای مصباح یزدی، جنتی، محمد یزدی، علم الهدى در مشهد، این 5-6 تا رو شما بگذارید کنار، شاکله روحانیت ایران، روحانیت سنتی ایران ازشون انتقاد میکرد. این هم مسئله دوم.
فکر میکنید که اونطوری که باز میخوام اونطور که آقای خاکی نهاد گفتن اگر آقای مشایی کنار بره، برای اینکه ظاهرا سیبل بوده ایشون، تمام حملات متوجه ایشون بوده، آقای احمدی نژاد خودش رو دور بکنه، احمدی مشایی رو برانه از خودش، میتونه با اصولگرایان دوباره به اتفاق نظر برسه؟ یعنی بازگشت احمدی نژاد برای اصولگرایان خطر هست یا نتیجه بخش؟
بازگشت احمدی نژاد البته که برای اصولگرایان خطر هست، هم از نظر اینکه باید پاسخگوی عمل کردش باشن و هم از نظر اینکه بین جناح‌های اصلی و ریشه‌دار اصولگرا اختلاف خیلی جدی ایجاد میکنه. اما مسئله مشائی قبل از اینکه مسئله آقای بین آقای احمدی نژاد و اصلاح طلبان باشه، مسئله بین اصولگرایان و آقای احمدی نژاده. حذف آقای مشائی فقط میتونه رابطه بین آقای احمدی نژاد و اصولگرایان رو بهبود ببخشه یا دچار تغییر بکنه. این حرف آقای خاک نهاد رو هم اینجا رد میکنم. مسئله اصلاح طلبان آقای مشرعی نبوده. در شرایط فعلی تصور نمیکنم اصولگرایان حاضر باشن با حذف مشرعی که هیچ، با حذف تمام مدیران آقای احمدی نژاد هم دوباره پشت سر مردی قرار بگیرن که سیاست هاش در حوزه سیاست داخلی به شکاف های بیشتر و بردن جمهوری اسلامی تا لبه فروپاشی انجامید، در حوزه سیاست خارجی به تحریم انجامید، در حوزه اقتصاد به فروپاشی اقتصاد ایران رو نزدیک کرد و در حوزه فرهنگ هم
بفرمایید تمام بکنه صحبتتون. بفرمایید.
بله من
اجازه بدید آقای خاکی نهاد صحبتشون رو آقای مهدوی آزاد تمام بکنم میام به شما.
من عرضی ندارم، خواهش میکنم.
یه نکته ایرم فقط آقای مهدوی آزاد خیلی کوتاه من میخوام اشاره بکنم قبل از اینکه صحبت آقای خاکی نهاد رو بشنویم. تحلیلگران این مطلب رو عنوان کردن که آقای جلیلی به عنوان کاندیده اصولگرایان نتونست از اون فضای دو قطبی سیاسی در ایران بهره برداری بکنه و اصولگرایان حداقل بخشی از اونها به این نتیجه رسیدن که تنها کسی که میتونه این کارو بکنه و به خوبی هم در دورهای قبل انجام داد احمدی نژاده. چقدر با این تحلیل موافقی؟
احمدی نژاد قبل از احمدی نژاد دقیقاً بر مدار دو قطبی سیاسی ایران بر سر کار آمد، یعنی به دو قطبی بین خودش و هاشمی رفسنجانی. اما باید به چند نکته دقت بکنیم. اول جلیلی موقعی سعی کرد دو قطبی خودش و هاشمی رو زنده بکنه که به دلیل روشن شدن عمل کرد و نتایج آقای احمدی نژاد و دروغ‌هاش برای افکار عمومی، هاشمی تا حد زیادی تونسته بود اعتبار و وجهه خودش رو بازسازی بکنه. اصلاح طلبان کاملاً در گوشه قرار گرفته بودن، یا در زندان بودن یا در حصر خانگی، بنابراین در مظلومیت مطلق قرار داشتن و اصلاح طلبان هم نمیتونستن قطب مقابل قرار بگیرن. یکی از دلایلی که آقای در واقع نتونست، دبیر سابق شورای امنیت ملی نتونست از این دو قطبی استفاده بکنه، تغییر شرایط سیاسی کشور بود آقای جلیلی، و دوم تغییر معادلات اصلی بین در واقع اصولگرایان. همه شواهد نشون میده اصولگرایان در آن شرایط مطلقاً تصور پیروزی کسی مثل آقای روحانی رو نداشتن، یعنی اصولگرایان هم مثل دوم خرداد 76 دچار غافلگیری شدن. فکر میکنم آنچه که الان آرایش سیاسی میبینم، مثلا تلاش آقای لاریجانی و بخشی از اصولگرایان برای تشکیل احزاب جدید سیاسی، نگاهشون به رسانه‌های جدید سیاسی نشون میده که اصولگرایان سعی میکنند در یک رقابت ساختارمند شرکت داشته باشند. یعنی تلاش‌های اونها که تا قبل از دوم خرداد 76 بر ساختار هیئتی و بدون نظم متمرکز بود و از سال 84 با اومدن احمدی نژاد کاملا یک ساختار هیئتی گرفت، الان با مشخص شدن نتایج عملکرده آقای احمدی نژاد در واقع اونها رو به این نتیجه رسونده که مجبورن در شفافیت بیشتری عمل کنن. درست هست، یادمون نره که ما هم اکنون از آقای احمدی نژاد و عملکردش انتقاد میکنیم، اما حامی اصلی آقای احمدی نژاد آیت الله خامنه ای، سپاه و تمام شاکله اصولگرایان بود و اونها بهتر از هر کسی میدونن که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی از نظر اقتصادی، روابط خارجی، سیاست داخلی، روابط بین مردم در چه وضعیتی هست. تصور نمیکنم اصولگرایان این ریسک رو بکنن که بار دیگه وارد یک فعالیت غیر شفاف بشن، اجازه بدن یک نیروی اپورتونیست و فرصت طلبی بار دیگه میدون رو به دست بگیره و اونها رو به سمتی ببره که مجبورشن دوباره 8 سال بعد در یک سرزمین سوخته از اون اعلام براءت کنن.
بسیار خب آقای خاک نهاد، میدونم مطلبی رو می‌خواستید به عنوان بکنید، اون رو حتما کوتاه بشنویم چون وقتمون هم خیلی محدود هست. من می‌خوام سوالی رو به آقای خضری درمیون بذارم و در مورد اینم پاسخ بدید که اساساً آقای احمدی نژاد با اون چیزی که شما میدونید و میشناسید به دنبال کاندیداتوری هست در انتخابات مجلس و روی انتخابات مجلس خبرگان تأثیر خواهد گذاشت. انتخابات 96 آیا رئیس جمهور اولین بار خواهد بود که یک رئیس جمهوری بعد از دو دوره دوباره خودش رو کاندید خواهد کرد؟ چه سناریوی پیش روی آقای احمدی نژاد شما قابل تصور میبینید؟
یک نکته فقط، جناب آقای مهدوی آزاد فرمودن که آقای نمیدونم قفاری رو گرفتن و یا آیت الله مصباح یزدی اعتراض داشتن یا اصولگرایان اعتراض داشتن به کارهای آقای مشایی. ببینید همه اون بحث آقای قفاری و اینا خودش بخشی از پروژه بود. بعد این که اصولگراها هم اعتراض میکردن، خب شما وقتی یک پروژه ای رو انجام میدی و این پروژه در واقع مخفی هستش، عده‌ای از دوستان شما هم ممکنه دچار سوء تفاهم بشن، شما نمیتونی همه چی رو به همه کس توضیح بدی که. خب این در این خصوص. در خصوص این که شما فرمودید که آقای احمدی نژاد حالا برای کدوم انتخابات میاد، ببینید آقای احمدی نژاد شخص محبوبی هستش خب بین مردم، همین الان از رفتار، از جایی که میره، استقبالایی که میشه، مشخصه که آقای احمدی نژاد بین مردم به عنوان رئیس جمهور سابق که خدمات زیادی داشته بین مردم محبوب هستش. اما ببینید برای رئیس جمهور شدن به غیر از محبوبیت چیزای دیگه هم مردم ما در نظر
وقتی میگیرن. صحبت از این محبوبیت میکنید، انتخابات گذشته که چنین چیزی رو نشون نمیده آقای خاکی نهاد. انتخابات قبل گفتمان آقای احمد، اگر به اعتقاد داشته باشیم به قول آقای مهدوی از اگر گفتمان وجود داشته باشیم، گفتمان که آقای جلیلی نمایندش بود شکست خورد، انتخابات شکست فاحش.
من اون رو به شما گفتم دیگه، گفتم چون مردم سه بار پیاپی به یک گفتمان رأی نمیدن، به اون دلیل آقای جلیلی شکست خوردش. خب اون علتش رو من گفتم. این یک مسئله. ببینید آقای احمدی نژاد محبوب هستن، ولی محبوبیت صرفا کافی نیست برای اینکه رئیس جمهور بشه. مردم ما خیلی دقت میکنن در انتخابات ریاست جمهوریشون. خب صرفا کسی که دوستش دارن رأی نمیدن. الان من یه مثال برای شما بزنم، جناب سرلشکر قاسم سلیمانی، محبوبیت ایشون الان از هر شخصیت سیاسی توی ایران بالاتره. خب به دلیل اینکه داره جلوی داعش وایساده و از کشور داره دفاع میکنه. اما اینکه بگیم چون محبوبیت سرلشکر سلیمانی خیلی بالا هستش و هر جا میره استقبالی که ازش میشه از رئیس جمهور اون استقبال نمیشه، ایشون اگر کاندید بشه حتما رأی میاره، ببین با این بازرسقاته نمیشه در این خصوص نظر داد. خب مردم موارد بسیار متعددی رو در نظر میگیرن برای اینکه کسی رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب بکنن. خب ببینید، در آقای احمدی نژاد من گفتم آدم خیلی باهوشی هستش. آقای احمدی نژاد تاریخ رو به خوبی مطالعه میکنه. در ایران کسی سه باره و چهار باره رئیس جمهور نشده. در ایران هیچ کسی نبوده که بخواد برگرده دوباره رئیس جمهور بشه، دوباره رئیس دولت بشه و شکست نخوره. نمونش آقای هاشمی که تلاش کرد بیاد مجلس، تلاش کرد بیاد دوبار، تلاش کرد رئیس جمهور بشه، دوبارش هم ناکام بود. یا آقای موسوی که رئیس دولت بود، دوباره خواستش که رئیس دولت بشه، اون افتضاح به بار اومد. ببینید در ایران مردم، نگاه کنید، ایران روسیه نیستش، آقای احمدی نژاد هم پوتین نیستش. ما کشور ما کشوریه که به هر حال جمهوری اسلامیه و قوانین خاص خودشو داره. این که اصلاح طلبها فکر میکنن آقای احمدی نژاد دوباره میاد کاندید میشه برای ریاست جمهوری، این قیاس به نفسیه که خودشون چون اینجوری آرزو دارن، خودشون چون سیاست رو در واقع ارث پدرشون میدونن یا به قول معروف مهر مادریشون میدونن و دوست دارن همیشه در قدرت باشن، فکر میکنن آقای احمدی نژاد هم اینجوریه. ببینید آقای مهاجرانی که الان بلندگوی اپوزیسیون هستن در لندن، ایشون زمانی که معاون پارلمانی آقای هاشمی رفسنجانی بودن در زمان ریاست جمهوریشون، ایشون در پارلمان در مجلس دنبال تصویب یک قانونی بودن که ریاست جمهوری آقای هاشمی مادام العمر بشه. خب ما با این جور آدما طرف هستیم که
پس شما اعتقاد دارید که آقای احمدی نژاد به هیچ عنوان دنبال کسب قدرت نیست، فقط دنبال تخریب شانس در واقع دیگران هستش. خیلی کوتاه.
نه ببینید، آقای احمدی نژاد یک شخصیت سیاسی هست، شرکت میکنه در فعالیت‌های سیاسی، اما نه اینکه خودش کاندیدا بشه. من اینطور گمان میکنم که آقای احمدی نژاد مثلا در انتخابات مجلس به هر حال لیستی میدن، در انتخابات خبرگان فعالیت خودشون میکنن و در انتخابات آتی ریاست جمهوری هم همینطور فعالیت خودشون رو میکنن. بله. اما نه اینکه خودشون کاندید بشن. بعدش هم تقریبا توی ایران مرسوم بوده که هر کسی دو دوره رئیس جمهور میشه. ببینید اینجور نیستش که ما فکر کنیم که آقای و بیشتر از دو دوره هم نمیشه، کمتر از دو دوره هم نمیشه. اینا رو همه رو آقای احمدی نژاد میدونه و اصلاح طلبا به نظر من برای اینکه آقای احمدی نژاد بشناسن نباید قیاس به نفس بکنن.
آقای دکتر خزعلی لبخند میزدید موقعی که صحبت میکردن آقای خاکینا.
من عرض کنم که خب این که میفرمایند سر کار گذاشتن مردم، این واقعا درس بدیه. اینا سیاست رو بازی گرفتن که یکی مسئول شده سر کار بذاره. واقعا سیاست مال سر کار گذاشتن نیست، اما یه واقعیتی بود. اینها چاه ما اون زمان رو رفتن، چای جمع کردن رو رفتن. این در این دو بین در همین جا اهانت به رئیس جمهور، اهانت به مقدسات است. اینم سر کاره. این جملات بود که شما داشتید، اینکه احمدی نژاد و امام زمان آورد، اینکه من خودم رو خواستن پدر بزرگوار که ببین نامه ای از فاطمه زهرا سلام الله علیها که گفته اینو حمایت کنید. من نمیدونم تمام حمایت ها آیا برای این رسوایی بزرگ بود، برای اختلاس بزرگ بود، نبود. آقای لطفی هم بهشون گفته بود تو رئیس جمهور میشی، که همه جا آقای احمدی نژاد نقل میکرد از قول آقای لطفی، ولی نمیگفت بقیهش چی گفته. ایشون گفته بود این نعمت نیست، نقمت است. اینم از پیشگویی اون آدم امام زمانی که
آقای خزعلی. یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای احمدی نژاد مستقیما شرکت میکنه در پروسه انتخاباتی به نظر شما یا نه؟
صد حب به جاه دارد ایشون، گرفتار حب به جاه و حب به جاه و به جاه، هم در مجلس شرکت میکنه هم در ریاست جمهوری، مگر اینکه رد صلاحیت بشه که میشود. ایشون در هر دو شرکت خواهد کرد. و اینم که ایشون تاریخ رو میخونه، نه تاریخ میداند نه جغرافیا. ایشون انگلستان رو جزیره کوچکی در آفریقا ذکر کرد، خاطرتون هستیم. یعنی ایشون حتی جغرافیا رو نمیدونن که انگلستان در آفریقا نیست، جزیره کوچکی هم نیست.
بسیار خب آقای مهدوی آزاد 30 ثانیه، آقای مهدوی آزاد، آقای احمدی نژاد مستقیم در انتخابات شرکت میکنه، 30 ثانیه.
ایشون اگر بخواد، اگر به خودش باشه، هم میخواد رئیس جمهور باشه، هم مدیر کل باشه، هم پول پخش بکنه، خیر فکر نمی کنم که حاکمیت بهش اجازه بده، چنین امکانی رو نخواهد یافت. سعی میکنه در پشت پرده به گمانم نقش بازی بکنه با استفاده از پولهای هنگفتی که در واقع اطرافیانش متاسفانه با فساد مالی از دولت خارج کردن.
سپاسگزارم از هر سه شما، آقای مهدی خزعلی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای محمد خاکی نها. تشکر میکنم برای شرکتتون در برنامه امشب. و افاق توضیح بدم، آقای احمد احمدی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر گفته بود همین اخیراً که آقای احمدی نژاد در اون جلسات بهشون میگفته که برن در کوچه ها دنبال امام زمان بگردن، گفته ایشون هست آقای احمدی. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه پنجشنبه افق افرادگرایی و ضد افرادگرایی است. مهمانها آرش آرامش، علیرضا نامور حقیقی و سهراب احمری هستن. افق 8 تا 9 شب ایران.
این صدای آمریکاست.